أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی در تنبیه هفتم راجع به استصحابی که اصل مثبت شود مطالبی رو مطرح فرمودن و نظر نهایی ایشون هم این بود که اصل مثبت اصل صحیح و مطابق با ادله استصحاب نیست و دلیل لا تنقض الیقین بالشک ما را به اینجا منتقل می کند که اگر بخواهیم با استصحاب حکم شرعی را که با واسطه عادی و عقلی مترتب است اثبات کنیم، این قابل استدلال به لا تنقض نیست و دلیل استصحاب این اصل مثبت را اثبات نمی کند، بلکه قدر متیقن یا موضوعی را میتونی استصحاب کنی که حکم شرعی او را مترتب کنی با این استصحاب در موضوع، یا در شبهه حکمیه با این استصحاب خود حکم رو استصحاب میکنی، یا حیات زید را استصحاب میکنی و بعد احترام به او، حفظ مال او، حفظ جان او رو اثبات میکنی، این میشه شبهه موضوعیه. یا وجوب صوم دیروز رو برای امروز اثبات میکنی، مستقیما مستصحب حکم شرعی است. خب ادله مورد بررسی قرار گرفت، نظر نهایی رو هم عرض کردیم. یه تتمه‌ای بر بحث مرحوم آخوند از تنبیه هفتم مونده، اون رو هم عرض کنیم که بحث نیاز نداره، و اون تتمه این هست که استصحاب شما اثبات کردید که مثل بقیه اصول چنانچه اصل مثبت شد صحیح نیست. آیا طرق و امارات هم همینطوره؟ مثلا بینه، با بینه یک شبهه موضوعیه یا یک شبهه حکمیه رو اثبات کردی شما. آیا با این بیانه که شما اثبات کردید، این بیانه باید حکم شرعی رو باش اثبات کرد که واسطه نخورده باشه؟ اگر حکم شرعی به واسطه عادی و عقلی اثبات بشه با بیانه، این اصل مثبته؟ مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که نه، اون چه که راجع به اشکال و به عنوان اصل مثبت مطرح شده فقط در اصول عملیه است، یعنی فقط در استصحاب، براءت، احتیاط و تخییر، اینا باید اصل مثبت نشود. اما در امارات و طرق مثل ید، قاعده ید، مثل اون چه که بیانه ثابت میکنه. شما نمیدانی که این خانه ای که این شخص نشسته داخلش، این خانه مال خودشه یا نه. خب قاعده ذلیت با قاعده ذلیت میگی مال خودشه. خب حالا وقتی گفتی مال خودشه، فقط احکام شرعی بدون واسطه را میتونی مترتب کنی مال خودشه، یعنی حق نداری تصرف عدوانی بکنی، خواستی وارد شی باید اذن بگیری، خواستی معامله بکنی با خود این باید وارد معامله بشی. حالا نمیشه احکامی که واسطه خود میگه. چرا میگه؟ اون مشکلی که در اصل مثبت بود مال اصول عملیه بود، نه مال بیانه و امارات و طرق. چرا؟ چه فرقی بین اصول عملیه هست و طرق و امارات؟ مگه بیانه با استصحاب چه فرقی میکنه؟ میگه ها فرقش اینه، در طرق و امارات اینا کاشف عن الحکم الواقعی هستن، جنبه کشفیت دارن، حکم واقعی رو برای شما میخوان نشون بدن. اما در این اصول عملیه حکم ظاهری برای شما درست میکنه. بنابراین شما نباید قیاس کنید اصول عملیه را با طرق و امارات، مثل قاعده ید، مثل بیانه. خب این یه بحثی هست که اکثر قریب به اتفاق فقها این حرف رو میزنند که اصل مثبتی را که میگن دوچار مشکل هستیم و نمیتونیم بپذیریم، این اصل مثبت رو در اصول عملیه قائلن، در طرق و امارات قائل نیستن. حالا ما که مبنا همونطور که بعضی معاصرین هم مبناشون همین بود عرض کردیم، در همون جام این اصل مثبت رو نمیپذیریم و یعنی استدلالی که در اصل مثبت کردن نمیپذیریم و به نظر میرسه مانعی نداره. این تتمه بحث تنبیه هفتم بود و بله این استدلال همه آقایونه. بله بله آقایون همشون همین حرف رو میزنن. البته ببینید ما وقتی که در اصول عملیه نپذیرفتیم حرف آقایون رو، ممکنه دلیل آقایون رو هم اینجا قبول نکنیم. آقایون که این دلیل رو مدعای ما این هست، اما دلیل آقایون بحث دیگری است. این که حالا واقعا اینجا کاشف عن الحکم الواقعی هست، واقعا قاعده ید کاشف عن الحکم الواقعیه یا حکم ظاهریه، این جای بحث داره، این خیلی جای بحث داره. اما چون بحثی طولانی در اونجا کردیم، اینجا نمیخوایم شما را معطل بکنیم. عرضمون این هست که اکثر قریب به اتفاق اصولیین در طرق و امارات حرفشون همینه که این اصل مثبت اصلا معنا نداره اینجا، چون اونجا که اصل مثبت رو بحث میکردن در اصول عملیه‌ای بود که واسطه های عادی و عقلی رو بحث میکردن. حالا مرحوم آخون که یه بحث دیگه هم داشت، اون رو هم ما دوستان هم خدشه داشتن، ما هم خدشه داشتیم، که میگفت به جز در واسطه خفی و جلی، که گفتیم خب شما بشمارید یه جایی که واسطه باشه، نه خفی باشه نه جلی باشه. اینا بحثه نقضی بود. البته شازی از فقها ها و اصولیین هم هستن که عکس اینو بگن، که عرض کردم مثل مرحوم آیت الله صافی اصفهانی که ایشون عکس حرف مرحوم آخوند و شیخ انصاری و همه اینها رو مطرح میکرد. میگفت نخیر، اینجا اصل مثبت اونا نیست، ولی این یک قول نادریست و شازیست و اکثرا بحثشون همین هست که نخیر در اینجا اصلا اصل مثبت نیست. دو تا نکته دیگری جاش بود که مرحوم آخوند در همین تنبیه هفتم مطرح میکرد، ولی رفته در تنبیه هشتم و نهم مطرح کرده. این دو تا نکته رو هم بگیم چون اینها خیلی نکات مهمی است. حالا بعد از این دو نکته‌ای که در تنبیه هشتم و نهم هست، اگر اینها به یه جایی رسید تو این ایام و نظر دوستان این هست که در این طرق و امارات یه مقدار بیشتر بحث بکنیم، من مشکل ندارم، از ناحیه من مشکل نیست، منتها چون میخوام تو این چند روز این بحث تنبیهات به یه جایی برسه من قلم گرفتم در بحث طرق و امارات. اون دوتا بحث چیه؟ اون دوتا بحث اینه که شما در تنبیه هفتم چی گفتید؟ فرمودید که با استصحاب یا موضوع مشکوک فعلی را با استصحاب وضعش را روشن میکنم، یعنی در شبهات موضوعی حیات زید را الان نمیدونم هست یا نه، با استصحاب چیکار میکردم؟ میگفتم زیدی که 20 سال پیش زنده بوده و یقین دارم زنده بوده، اینو استصحاب میکنم. این یه کار بود میکردید. یه کارم این بود که در شبهات حکمیه حکمی رو که الان شک دارید و سابقا یقین داشتید اون رو با استصحاب وضعش رو مشخص میکردید. یعنی در شبهات موضوعیه موضوع حکم رو منقح میکردید، حکم اتوماتیک میمد. حیات زید رو وقتی استصحاب میکردی عدم جواز تقسیم اموالش مترتب میشد، حفظ جانش مترتب میشد وجوبش. در شبهه حکمیه خود حکم رو میآوردی، میگفتی دیروز روزه واجب بود به عنوان ماه رمضان، شک دارم امروز واجب هست یا نه، میگم واجبه. خب نتیجه چی میشد؟ یا موضوع حکمی را می آوردی، اونها که می نویسن دقیق بنویسن، یا موضوع حکم را می آوردی تا حکم شرعی بدون واسطه مترتب شود، تا حکم شرعی بدون واسطه مترتب شود. یا در شبهات حکمیه بود خود مستصحب شما خود حکم شرعی متیقن سابق را بدون واسطه میکشوندی میآوردی. نتیجتا شما در شبهه موضوعی موضوع حکم شرعی را آوردی و حکم شرعی بی واسطه آمد. در شبهات حکمیه مستصحب دون خود حکم شرعی است و بی واسطه آمد. در تنبیه هفتم اینو گفتید و گفتید اگه واسطه بخوره میشه اصل مثبت و قبول نداره. خب حالا اگر شما در شبهه موضوعیه موضوع را آوردید اما این حکمی که مترتب میکنید، حکم این فرد و این شخصی که استصحاب کردید مال این نیست، مال یک کلیه. آیا این اصل مثبت میشه یا نمیشه؟ زید رو 20 سال پیش یقین دارید که در قید حیات بود، الان شک دارم که در قید حیات هست یا نیست. استصحاب میکنم حیات زید رو. خب طبق تنبیه هفتم این استصحاب که میکردی باید حکم همین موضوع مترتب میشد. حالا حکم همین موضوع نیست، حکم یک کلیه که این یکی از افرادشه. آیا اصل مثبت میشه یا نمیشه؟ خوب معلوم شد؟ مثلا اگر تو این خانه انسانی باشد، حق نداری با برد زل ولو به عنوان مأمور شهرداری با حکم حکومتی حق نداری بزنی خراب کنی، باید انسان رو خارج کنی بعد خراب کنی. عین این مبحث در مال انسان، اگر مال انسان تحت لوای نظام در این خانه هست، راننده بردیزلی که از شهرداری حکم داره بزنه خونه رو خراب کنه، بداند که تو این خانه مال مسلم هست، حق نداره بزنه خراب کنه، باید بره اموال رو بیاره بیرون بعد خراب کنه. ولی حکم داره، ولی حکم تخریب خونه داره. حکم تخریب مال مسلم رو که هیچ قاضی نمیتونه بده، هیچ کس حق نداره بده. شما الان حکم رو گرفتید، میخواید بزنید این خانه غیر قانونی را تخریب کنید. خب قبلا 20 سال پیش یه زیدی اینجا بود، نکنه باشه بازم؟ استصحاب میکنم، میگم 20 سال پیش یقینا زید تو این خانه بود، الانم استصحاب میگه هست. خب حالا یک حکم کلی دارم من. حکم کلی چیه؟ قتل نفس مؤمن حرام است. قتل نفس مؤمن حرام است. خاطر این زید، این که حکم این زید نی، حکم کلیه. اگر یک انسان مؤمنی اینجا هست، قتلش حرامه، حفظش واجبه. من میتونم حکم کلی را مترتب کنم بر زیدی که حیاتش استصحاب کردم. آیا اصل مثبت نیست اینجا؟ مرحوم آخون میفرماد نه، اینجا مشکلی ندارد. شما حکم دون، حکم یک کلیست، کلی هم یه وقت نوعه، یه وقت جنسه، یه وقت فصله، اینا همه کلی هم. انسانیت نوع، حیوانیت جنس، ناطقیت فصل. شما زیدی را حیاتش استصحاب کردی، حالا میخوای یه حکمی که مال ناطقیته بر او مترتب کنی، یه حکمی که مال مطلق حیوانیته اینجا بر این مترتب کنی، یا حرمت قتل نفس مؤمنه که حکم کلی نوعی است، میخوای اینجا پیاده بکنی. آیا اصل مثبت نیست؟ میگه نه. کجاش اصل مثبت؟ فتلخصه که البته این مباحث رو ایشون در تنبیه هشتم گفته، ولی بعضی معتقدن اینا مباحثی است که در تنبیه هفتم مربوط به اصل مثبت میشه. فتلخصه تا اینجا که همونطور که استصحاب میکنم موضوع متیقن را برای حکم شرعیش، و همونطور که استصحاب میکنم حکم شرعی متیقن گذشته را برای الان، چطور اینا اشکال نداشت؟ همینطور اشکال نداره، در شبهه موضوعیه، موضوع رو استصحاب کنم برای اینکه حکم کلی بیاد بنشینه رو این فردی که استصحاب کردم. من استصحاب کردم حیات این زید را، اما حکم مال کلی انسان مؤمن است. میگه هیچ اشکال نداره، میشه این کار رو انجام داد. حالا به مبنای ما که دیگه اصل مثبتش هم مشکل نبود، این دیگه به طریق اولا اصلا بحث نداریم با مرحوم آخوند در اینجا. یه فرع دیگری هم در این تنبیه هشتم مطرح میکنه که اگر بخواهیم اون مطلب بعدی که در این تنبیه هشتم مرحوم آخون بیان میکنه، باید ذهن شما رو من ببرم تو تقسیمات احکام. تقسیمات احکام رو امروز یادآوری بهتون میکنم، اما اصل مطلب مرحوم آخون مال فردا، چون دیگه خیلی خسته میشه. یادتون هست مرحوم آخوند خراسانی گفت احکام دو نوعه، یک احکام وضعی، دو احکام تکلیفی. احکام تکلیفی رو خیلی راحت تبیین کرد، گفت اصلا محصوره، محدود، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، اینا احکام تکلیفی هست، همش هم به جعل شارع. احکام تکلیفی همش به جعل شارع. محصور در این پنجتان هست، نه شیشتاست نه چارتا، پنجتا: وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه. اما احکام وضعی چی؟ احکام وضعی فرمود اون چه که در شریعت به عنوان حکم مطرح است و خارج از اون پنجتاست، اینا همش احکام وضعی است. بعد احکام وضعی رو سه قسم کرد، گفت بعضی احکامند احکام تکوینی هست، و اصلا هیچ یدی و دستی و نقشی شارع در اونها ندارد. گفت این احکام وضعی به عنوان جعل تکوینی مطرح شده است و اصلاً ید جائل در اون مشهود نیست. می گفت اینا چی هن؟ می گفت اینا احکام وضعی تکوینی هستند. زوال یکی از اسباب تعیین زمان نماز ظهر. زوال بلوغ یکی از احکام تکوینی انسان مکلف است. بلوغ قسم دوم احکام وضعی رو می فرمود احکامی هستند که تبعیت دارند احکام تکلیفی را. ید جائل و شارع دخیل هست از این لحاظ که این احکام را تابع حکم تکلیفی کرده است. مثل جزئیت ها، شرطیت ها، می گفت که سوره جزئیت دارد برای قرائت واجب نماز. کامل بودن هر دو تا سوره جزئیت دارد. نمیتونی بعد از ولذالین مثل اهل سنت یه آیه، دو تا آیه یا 10 تا آیه از یه سوره رو بخونی، باید همش رو بخونی. جزئیت دارد برای قرائت واجب. می گفت این قسم دوم احکام وضعی جعل استقلالی ندارد، مثل جعلی که برای صوم بود، مثل جعلی که برای اصل صلات بود، اما جعل تبعی دارد، جزئیت برای نمازی که واجب است. یه نماز من از تو خواستم، میگم که این سوره حمد جزء اون هست. میگفت این میشه حکم وضعی تبعی. قسم سوم احکام وضعی چی بود؟ قسم سوم این بود که بعضی از چیزها هم ممکن است تبعی باشد، هم ممکن است استقلالی باشد. یعنی یمکن به یک اعتبار ید الجعل الی تبعا لواجب آخر، و یمکن که ید جائل و شارع به سمت او اشاره شده باشد به عنوان یک حکم مستقل. پس چی شد احکام وضعی؟ احکام وضعی یکیش اصلا ید جائل و شارع به سمتش نیست، مثل اسباب تکوینی در عبادات. قسم دوم این که ید جائل تبعاً لحکم تکلیفیین به اون اشاره کرده، مثل جزئیت در عبادات. قسم سوم اون که یمکن که ید جائل و شارع در او مشهود باشد تبعاً به اعتبار و اصلاً و اصالتاً و استقلالاً به اعتبار آخر. حالا مرحوم آخوند خراسانی میگه که آیا در اینها وقتی استصحاب میکنی، مثلا یک حکم تکلیفی رو میخوای استصحاب کنی، آیا اون حکم وضعی تبعی اون مانع نمی شود مثل واسطه عادی و عقلی؟ آیا این مثل اصل مثبت نمی شود؟ آیا اگر اون حکم اون عبادت رو خواستی اثبات بکنی، اون حکم وضعی هم به تبعش اثبات میشه؟ آیا اینا اصل مثبت می شود یا نمی شود؟ یه بحث بسیار دقیق. و من یه موقعی به یکی از عزیزان که زنگ زد، گفت آقا اینجای کفایه رو دارم میگم، تنبیه هشتم را. تا گفت تنبیه هشتم، گفتم به مشکل برخورد کردی ها؟ گفت بله. گفتم مال اینه که عجله کردی. تنبیه هشتم باید خیلی با صبوری گفته شود. تا اینجای مطلب خیلی روشن روشن برای شما که در تنبیه هشتم تا اینجا مرحوم آخوند دو تا نکته رو مطرح کرد. این دو تا برای شما قشنگ حذف شد. یکی این که اگر در شبهه موضوعی موضوع رو استصحاب کردید، آیا حکمی که مال یک کلیه برای این موضوع، فرد این موضوع قابل جریان هست یا نیست؟ این یه مطلب بود. مطلب دومی که اقسام ثلاثه احکام وضعیه که تکوینیه بود و تبعی بود و استقلالی و تبعی، اینا آیا مشکلی مشابه مشکل اصل مثبت برای استصحاب درست میکنه یا نمیکنه؟ اصل مطلب و تقسیم و حرف رو تا اینجا متوجه شدید؟ خیلی عالی. در این که آیا در کدام میشود در کدام نمیشود، یه بحث یک ساعته یا نیم ساعته حداقل میخواد که روشن بشه. انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.